بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين العنات من الله بل عجلت من الشیطان. یکی از مهمترین کرائم اخلاقی که نقش فراوانی در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی انسان داره عبارت است از عنات در مقابل عجله. چند تا لغت هست در فرهنگ عربی که به این معناست: عنات، تعنی، تعده، تثبت، تمکث. اینا همشون به معنای درنگ ورزیدنه در مقابل عجله. این درنگ ورزیدن در کارها از صفات بسیار مهمی است که خیلی در روایات اسلامی بر اون تأکید شده. در قرآن کلمه تعنی عنات به کار نرفته، ولی از نکوهش مکرر عجله میشه استفاده کرد که عنات خوبه نقطه مقابلش. درنگ کردن در گفتار و کردار، وقتی انسان میخواد صحبت بکنه، چیزی رو مطرح بکنه، پاسخ سوالی رو بده، عجله نکنه در گفتن، تأمل کنه. موقعی میخواد کاری انجام بده عجله نکنه، تأمل کنه، درنگ کنه، مطالعه کنه. این خیلی توصیه شده. اولین نکته در ارزش و اهمیت عنات همین روایتی است که براتون خوندم: العنات من الله، درنگ کردن در کارها از خصوصیات خداست. و العجلت من الشیطان، عجله کردن از شیطانه. یعنی چی عنات من الله؟ درنگ کردن از صفات فعل خداست، نه از صفات ذات، فعل. یعنی خدا کاری که میخواد انجام بده با درنگ انجام میده. یه روایت خیلی جالبی هست، میفرماید که خدا میتونست آسمان ها زمین رو در کمتر از یک چشم به هم زدن بیافرینه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ولیکن خداوند آسمان ها و زمین رو در چند روز آفرید؟ در 6 روز. یعنی 6 روز هم یعنی دوران، این یوم معانی مختلفی داره، یعنی دوران. در روایت دارد که ولکنه جعل العنات والمدارات مثالا لامنائه. خداوند درنگ کرد، این که 6 روز آفرید، میخواست درس بده، میخواست سرمشق بده به امناء خودش و ایجاباً للحجت علی خلقه، برای اینکه حجت رو بر مردم تمام کنه که من میتونستم زودتر از این بیافرینم، در یک چشم کمتر از چشم هم زدن بیافرینم، ولی نیافرینم. برای چی؟ برای اینکه به تو بگم کاری که میخوای انجام بده عجله نکن، مطالعه کن، فکر کن، همینجوری بیگدار به آب نزن، این ضرر داره برای زندگی تو، برای زندگی شخصیت، برای زندگی اجتماعیت، خانوادگیت. خیلی از خانواده ها که از همدیگه میپاشن به خاطر چیه؟ به اینکه عجل است، یعنی بخواد یه حرفی رو بزنه نباید بزنه، میزنه بعد پشیمون میشه. زن، مرد، بچه، فرزند، درنگ کردن در سخن گفتن، درنگ کردن، چقدر از کارهاست که انسان انجام میده بعد پشیمون میشه. خدا میگه من میتونستم این 6 روز رو بکنم کمتر از 1 چشم به هم زدن، ولی که میخواستم به تو سرمشق بدم، تو هم که کاری که میخوای هم بکنی از من خدا چیه سرمشق بگیر، الگو بگیر. صلوات پر بگیر. روایت در محاسن جلد اول صفحه 340. محاسن برقی. خب صحبت ما در اقوال مختلف و نظریات مهمی که در نماز جمعه، حکم نماز جمعه است و رسیدن به جمع‌بندی نهایی. نظریه اول رو عرض کردیم، گفتیم نظریه اول که متعلق است به 2 تا در واقع از فقهای گذشته، یکی از قدما که عبارت است از سلار و یکی از متأخرین که عبارت است از ابن ادریس، این عدم مشروعیت. 10 تا استدلال براش عرض کردیم و جواب دادیم. نظریه دوم، وجوب عینی تعیینی عقدن و حضورن علا کل احد، این نظریه دومه که نماز جمعه واجب است، وجوبش هم وجوب عینی است و تعیینی است، عینی تخییری نیست، عینی تعیینی است. هم عقدن یعنی اقامه کردن نماز جمعه واجب است تعیینن، هم حضورن اگر اقامه شد واجب است حضور پیدا کنن. علا کل احد بر همه هم واجبه، یعنی هم اقامش بر همه واجبه، هم چی؟ حضورش بر همه واجبه. این نظریه از چه کسی هست؟ اولین کسی که این نظریه رو ابراز کرده مرحوم شهید ثانی است، زین الدین علی ابن احمد شامی جمل عاملی، مرحوم شهید ثانی، که ایشون ابتداءً در شرح لمعه نظرش این بوده که نماز جمعه واجب تخییری است که حالا عبارتش هم میخونیم براتون، ولی بعداً نظرش تغییر کرده و قائل به وجوب عینی تعیینی علا کل احد شده و رساله ای هم نوشته در این رابطه. شرح لمعه رو من نگاه کردم، ایشون در سال 957 به پایان برده، 957 قمری. این رساله رو در سال 962 قمری نوشته، یعنی حدود مثلا 5 سال بعد که رساله مستقلی نوشته. اونجا شرح کتاب لمعه بوده، اینجا خودش مستقلن نوشته. در اونجا گفته چون در عبارت حالا بعدن میخونیم براتون، چون اجماع داریم بر عدم وجوب تعیینی نمیتونیم بگیم، ولی اینجا آمده بیان رو عوض کرده، مفصل یه رساله ای نوشته در وجوب عینی تعیینی نماز جمعه و 4 سال بعدش هم ایشون شهید شده. شهادتش هم میدونید که در ترکیه اتفاق افتاده، مرحوم شهید ثانی این بزرگوار در سال 966 توسط سلطان سلیمان عثمانی که اونجا از سلاطین عثمانی بوده در ترکیه، ایشون سعایت میکنن پیش سلطان، ایشون هم دستوی مأموری رو میفرسته برای اینکه این بزرگوار رو بیاره، میره جبل آمل بیاره، ایشون نبوده جبل آمل. بعد خدمتتون عرض کنم که این مأمور هم بهش میگن رفته مکه، دنبالش میره تو راه پیداش میکنه. ایشون میگه خب حالا که داریم میریم برای اینکه مأموریت انجام بدی بریم من زیارت خانه خدا بکنیم بعدن بریم. اونم قبول میکنه. همراه شهید میره تا حج انجام میدن، بر میگردن، مأموریت داشته که اینو ببره پیش سلطان. تو راه به ترکیه که میرسن به دریا، اونجا یه کسی باز میگه این چیه و اینا، میگه وقتی ببری پیش سلطان، سلطان اقاوت میکنه، مؤاخذه میکنه، چرا نکشتیش؟ اونم میکشه ایشون رو و همونجا کنار دریا جسدشو میندازه و سرش رو میبره برای سلطان. سلطان عثمان هم میبینه که اینجوری شد. من گفتم تو خودشو بیار، شما سرشو آوردی. اونم میفسه کنار دریا، اونم قاتل رو هم میکشنش. حالا یه جمله ای هم مرحوم شیخ بهایی از پدرش نقل میکنه، چون پدرش شهید رو دیده بوده، که بله ایشون نقل میکنه که پدرم یه روز دید که شهید غمگین هست، گویا سر درس بوده یا غیر درس بوده، میگه غمگین هست. گفت چیه؟ گفتش که من دیشب یک مجلسی رو در عالم رؤیا، مجلسی رو دیدم که سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه ایشون در صدر مجلس بود، علما در اونجا حضور داشتن. بعد من که وارد شدم به من گفتش که کنار دست شهید اول بشین و فکر میکنم من شهید ثانی باشم، که همینجور هم شد. به هر حال ایشون اولین کسی بوده شهید ثانی که قائل به وجوب عینی تعیینی نماز جمعه شده و بعد از ایشون اخباریین این قول رو انتخاب کردن، این نظریه رو انتخاب کردن و از اون به بعد تا همونطور که قبلا اشاره کردیم تا وحید بهبهانی این مسئله وجوب عینی تعیینی خیلی شهرت داشته. بله دیگه، 4 سال بعدش هم عرض کردیم که 4 سال بعدش هم شهید شد. این کتابش هم البته الان پیدا نمیشه، ولی که ما داریم از این ضمن رسائل شهید ثانی جامع مدرسین چاپ کرده، کتاب همین چیز شاید تو چیز باشه. بله صلات الجمعه هست در چیز داره، یعنی تو اون این چاپ شده. خدمتتون عرض کنم که خب
بله پیامش این هست که آخرین تعلیفشون نظرات مطابق با نظرات فقهیشون هست.
قاعدتا این جوریه دیگه. قاعدتا وقتی انسان جلو میره، مثلا مرحوم نراقی خب در مستندش یه نظریه میده، در عبایدش یه نظریه میده، نظرهای مختلف آخر سر معمولا نظرهای بعدشون انتخابشون همون نظرهای بعدی معمولا دیگه. خدمتتون عرض کنم که خب دلیلشون چیه؟ دلیل شهید ثانی یا اخباریین بر وجوب عینی تعیینی نماز جمعه عقدن و حضورن علا کل احد، دلیلشون روایات فراوانی است که گفته می شود تا 200 روایت هست، متواتر یا مستفیض هست، که خوندیم روایات چه دیگه تکرار نمی کنیم، که اغلب این روایات دلالت بر حضور داره، عقد نداره، اقامه نداره. اکثر این روایات دلالت بر حضور، که آقای بروجردی می فرمودن، که آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی می فرمودن خب اینها دلالت دارن بر این که اگر نماز جمعه صحیحی برگزار شد شرکت کردنش واجبه، ما هم قبول داریم، ولی که ما میگیم که نماز جمعه صحیح اون است که امام معصوم یا منصوب او چیکار کنه، اون اقامه کنه. فقط یه روایت بود اگر یادتون باشه، یکی دو روایت بود که این دلالت میکرد که در یعنی استناد شده بود بهش که غیر امام معصوم هم اگر خدمتتون عرض کنم اقامه که هم واجب اقامه کردنش هم شرکت کردش، که یه روایتش رو ما اینجا عرض میکنیم، قبلا هم گفتیم، ولی کن چون اینجا میخوایم جمع بندی کنیم دوباره اینا میخونیم براتون. یه حرفی هم مرحوم صاحب وسائل ذیلش داره، اونم میخوام براتون بخونم. صفحه 310 حدیث چهارم. آره که صحیح هست، از زراره میرسه سندش به زراره از امام باقر علیه السلام. 94-36 تجب الجمعتو على سبعت نفر من المسلمین، واجب است جمعه بر 7 نفر از مسلمین، یعنی 7 نفر جمع شدن این جمعه واجبه. ولا جمعت لعقل من 5 من المسلمین، کمتر از 5 تا هم واجب نیست. حالا تعدادشون این به عدد رو بحث شرایط رو بعدم بحث میکنیم. احد هم الامام، یکی از این 5 تا یا 7 تا باید امام باشه. فاذا اجتمع سبعتون ولم یخافو امهم بعضهم و خطبهم، اگه 7 نفر جمع شدن و تقیه هم در کار نبود، یکی از آنها امام می شود و خطبه می خواند، نماز جمعه یعنی منعقد می شه. صاحب وسائل به اینجا که می رسه، دارید عبارت صاحب وسائل رو هم اقولو و یدل على ذلک جمیع ما دل على الوجوب من القرآن و احادیث المتواتره. ایشون ادعای تواتر میکنه، یعنی دلالت میکنه بر وجوب عینی تعیینی على کل احد، آیه قرآن که فسعوا الی ذکر الله و احادیث المتواتره. ایشون مبنا اخباریین رو قبول داره، اخباریست دیگه. الداله به عمومها و اطلاقها، هم عموم داره، بعضیش عام هستن بعضیشون مطلق هستن. مع عدم قیام دلیل صالح لاثبات الاشتراط، هیچ دلیلی هم نداریم که ثابت بکند چرا که شرط است امام معصوم. و ما تضمن لفظ الامام من احادیث، این که میگه حدیث شما داره که تجول جامعه احد هم الامام، اینو چی میگی؟ با های صاحب جواهر وسائل میگه، میگه این کلمه امام هم که داره من احادیث الجمعه در این حدیث و سایر احادیث، المراد بهی امام الجماعه، مراد امام جماعته، مع قید زائد، امام جماعت با یه قید، و هو کونه یحسن الخطبتین، امام جماعتی که بتواند خطبتین رو، خطبه دو خطبه رو بخونه، و یتمکن منهما، هم بتواند هم تمکن داشته باشه. تمکن داشته باشه یعنی چی؟ لعدم الخوف، یعنی تقیه نباشه. و هو اعم من المعصوم، این امام جمعه اعم از معصوم است، غیر معصوم هم میتواند بخواند، کما صرح بهی علماء اللغه و غیرهم و غیرهم، علماء لغت و غیره تصریح کردن. و کما یفهم من اطلاقهی فی مقام الاقتدا، از اطلاق امام در مقام اقتدا چیه؟ این استفاده می شود که میگه که به امام اقتدا کنن، امهم بعضهم و خطبهم، این از اینجا میشه استفاده کرد. والقرائن علی ذلک کثیرتون جدا، قرائن به اینکه امام معصوم نیست زیاد هست. و تصریحات به ما یدفع الاشتراط ایزن کثیره، تصریح به اون چیزی که اشتراط رو دفع می کند، یعنی شرط نیست امام معصوم، زیاد هست. و اطلاق لفظ الامام هنا که اطلاق هی فی احادیث الجماعه، اطلاق لفظ امام در اینجا مثل اطلاق لفظ امام است در احادیث امام جماعت که اونجا میگن امام. و صلات الجنازه و الاستسقاء و الآیات و غیر ذلک من اماکن الاقتداء فی الصلات، و انما المراد بهی هنا اشتراط الجماعه معمازو، که مقصود اشتراط جماعت بعد با اون چیزایی که قبلا اشاره کرده. خب بله دیگه، آقای خویی گفتن که قرائنی داریم که این امام اون یعنی فرق میکنه. حالا ما باز جواب میدیم، این حرفیست که استدلالیست که این آقایون دارن. آی خویی میفرمودن که این روایت از روایاتی است که مشکل هستش حملش کنیم بر تخییر. ببینید چون روایت میگه که اگر 7 نفر جمع شدن چی میشه؟ واجب میشه، یعنی هم اقامش میگه واجب اگه یکشون امام بود، هم اقامه واجبه، هم چیه؟ هم حضور واجبه. بر 7 نفر واجبه که اقامه کنن، بر دیگران هم واجبه که بیان چیکار کنن، شرکت کنن. ابتدا آقای خویی میفرمود، ما این بحثش رو مفصل کردیم، ابتدا میفرمود که مشکله، بعدش آمدن گفتن که چون این 7 نفری که بتوانن نماز جمعه بخونن طبق این چیز که الان صاحب وسائل میگه همه جا ممکنه، یعنی 10 تا 2 فرسخ که میشه 4 فرسخ در 4 فرسخ، یعنی از 2 فرسخ تا نماز جمعه تا 2 فرسخ تا نماز جمعه بعدی میشه 4 فرسخ، 4 فرسخ در 4 فرسخ میشه در 16 فرسخ، در 16 فرسخ بالاخره پیدا می شود کسی که هم بتونه خطبه بخونه هم بتونه چیکار کنه نماز جمعه رو اقامه، یعنی اینجوری که صاحب وسائل معنا میکنه این میشه پیدا بشه. بنابراین قید این که این قید این که خدمتتون عرض کنم که میگه 7 نفر جمع بشن، میگه اگر 5 نفر یا 7 نفر شدن، این قید زائدی هست، مستدرک هست. اگه بخوایم قید زائد نباشه، آقای خویی میفرمودن که چی؟ میگن باید بگیم که اگر اتفاقا اینها جمع شدن اینها واجب هست. بعد اون وقت میگن اتفاقا جمع شدن هم حملشون میکردن بر تخییر، که قبلا این رو بحث کردیم دیگه، توضیح بیشتری لازم نیستش. خب حالا به هر حال این استدلال آقایون بود که آقای خویی در نهایت هم به این نتیجه میرسه که از نظر ادله ما، ادله‌ای که داریم ادله تمام است بر وجوب تعیینی، ولی کن ما قرائنی داریم که چیه؟ نمیتوانیم قائل به وجوب تعیینی بشیم. بعد حالا اون رو باز یه بحث دیگه راجع فرمایش آقای خویی داریم، ولی آقای خویی این رو الان اینجا نمیگن که وجوب عینی تعیینی علی کل احد عقدن و حضورن، که حالا حضورن رو میگه که ایشون اون نظریه بعدی است، بعدن ما در باش بحث میکنیم. این عقدن و حضورن که شهید ثانی فرموده و اخباریین مثل صاحب وسائل میفرمایند، این رو ما چند تا دلیل داریم که این وجوب عینی تعیینی عقدن و خدمتتون عرض کنم حضورن علی کل احد درست نیست. اولین دلیل چیه؟ ما 4 تا دلیل برای جواب از این نظریه خدمتون عرض می‌کنم. اینکه فرض دلیل قول شهید ثانی از فرمود روایاته که در حد 200 تا باشه که اکثرش در حضور داره نه امام، این حرف ما میشه پس نه دلیل برای، بله اون ضمناً اینو توضیح دادیم دیگه، ولی اونها میگن که عقدن و حضورن دلالت بر میکنه، یعنی میگه اینجوری میخوام بگم وقتی حضور هست میگه علی کل مسلمین، وقتی واجب حضور لابد اگر نیست باز ملازمه دارد حضور با چی؟ با اقامه. میگه وقتی میگه حاضر باز بشی، یعنی باز اگر اقامه، اگر عقدن هم منعقدم نشده منعقد کن و حاضر شو، اینجوری میخوان بگن. حالا این 4 تا جوابی که ما میگیم، یکیش اجماع فقها بر عدم وجوب تعیینی در اصل غیبته. این رو خیلی ادعای اجماع خیلی شده که در اصل غیبت وجوب تعیینی ندارد، حداقل تسالم هست، ولی ادعای اجماع هم زیاده، حداقل تسالم فقها هست که وجوب عینی تعیینی عقدن و حضورن در اصل غیبت نیست، چنین وجوبی محقق نیست. ببینید یکی از فقهای بزرگی که قائل به ولایت مطلقه هم بوده مرحوم محقق کرکی است. ایشون عبارتشو ببینید، ایشون میگن که غیر از شیخ طوسی که میفرمودن اجماع الفرقه، میگن فرقه فرقه، فانهم لا یختلفون ان من شرط الجمعه الامام او امره، که در وجوب تعیینی امام یا منصوب امام رو شرط میدونست، در همینجور سایر فقها هم ادعا کردن، ولی که میخوام بگم این آقای چیز که قائل به ولایت مطلقه هم هست، آقای محقق کرکی، ایشون عبارتش اینه: یشترط لوجوب الجمعه از سلطان العادل و هو الامام المعصوم او نائبه عموما او فی صلات الجمعه به اجماع نا. بله، بعد میگه استدلال میکنه با دوره، میگه لل اجماع الا انتفاع الوجوب الحتمی فی الغیبه، باز تصریح میکند که وجوب عینی در زمان در عصر غیبت وجود نداره. شهید ثانی هم که گفتم عبارتشون رو خدمتون میخونیم در شرح لمعه، میگه والحاصل انه مع حضور الامام علیه السلام لا تنعقد الجمعه الا به او بنائبه الخاص و هو المنصوب للجمعه او لما هو اعم من، مثلا مالک اشتر، و بدونهی تسقط و هو موضع وفاق، این موضع وفاق هست. باز میگه ولولا دعواهم الاجماع على عدم الوجوب العینی لکان القول بهی فی غایت القوه، اگر اجماع نداشتیم وجوب عینی نماز جمعه، مخصوصا از وجوب عینی وجوب تعیینیه اینجا، چون در مقابل تخییری میگه فی غایت القوه، که وقت بعدم ایشون خودش آمده این اجماع رو خراب میکنه و در کتاب شرح لمعه، در کتاب رساله نماز جمعه و قائل به وجوب تعیینی میشه. حالا بر فرض ما بگیم که اجماع محصلی در اینجا نداشته باشیم، به خاطر اینکه بعضی از عبارات فقها مبهم هست، ممکنه ازش وجوب تعیینی در بیاد، مثل عبارت کلینی، مرحوم کلینی، اینها ممکنه ازش کسی وجوب تعیینی، کسی مخالفت نکرده در عصر غیبت با عدم وجوب تعیینی، لا خلاف بین فقها خصوصا قدما قبل از شهید ثانی ها که وجوب تعیینی در عصر غیبت نداره. خب برای اون چی این مطلب رو تأکید میکنه، این دلیل اول رو، این که این روایاتی که این مرحوم، خیلی اخباریین و خدمتتون عرض کنم که شهید ثانی به روایات، خب ما میگیم مگر این فقها فقیه نبودن؟ این روایت هم که در مرآ و منظرشون بوده، اینا چطور اینها میگن که وجوب تعیینی نداره؟ بالاخره معلوم میشه که اینها مزاق ائمه رو در آوردن. این شهرت قدمایی هم، حتی ما گفتیم شهرت قدمایی هم، اگر ما شهرت قدمایی هم داشته باشیم، این چون متصل میشه به عصر معصوم، میفهمیم که عصر معصوم چیه. در عصر معصوم در صورتی که بستگیت نداشته باشد معصوم یا نائب خاصش، اینجا صلات جمعه واجب نیست. همونطوری که ما هم اگه یادتون باشه ما گفتیم اگر ما هیچ، همون روایات برخورده، اگه یادتون هست 3-4 جلسه قبل عرض کردم که برخورد ائمه با مسئله نماز جمعه در موقع بستگیت، ما خودمون اگر هیچ فتوای فقیه هم نداشتیم میتونیم ازش چی در بیاریم؟ ازش در بیاریم تخییر در بیاریم، چون ائمه خودشون که نمیتونستن اقامه کنن در نماز جمعه دیگران شرکت میکردن و نماز جمعه خودشون رو هم چیه میخوندن، به اصحاب هم توصیه میکردن شرکت کنن، اگر هم سوال میکردن میگفتن چیه نماز خودتون رو بخونید، نمیگفتن واجب است حتما نماز جمعه بخونید. اما این همه روایات که صادر شده چیه؟ این همه روایات گفتیم اگر کسی، معنای این همه روایات این است که اگر کسی توانست خوفی نداشت اقامه کنه و مجزی هم هست. ما میگیم که فقها همین رو فهمیدن، فقهای صدر اول قبل از شهید ثانی از این روایات همین معنا رو فهمیده، این روایات در مرآ و منظرشون بوده. خود زراره که راوی بیشتر این روایات بوده، خودش نماز جمعه در بعضی از نماز جمعه ها شرکت نمی کرده، این نشون می دهد که وجوب عینی تعیینی نداشته.
مذاق امام رو اینها قدمایی بودن فهمیدن با توجه به اینه که اینها صفویه هم بوده، زمان صفویه که بستگرد پیدا میشه فتوه هم این مقدار عوض میشه دیگه.
خب
یعنی معلوم میشه که این تقیه و عدم تقیه روی اون تأثیر داشته روی حکم، یعنی بحث بستگرد و عدم بستگرد.
خیلی خوب.
یعنی قدما چون بستگرد نبوده اینجوری فهمیدن، بعد از زمان صفویه که بستگرد وجود داره دیگه.
برای این مطلب شما یه جواب داریم و این جواب سوم اون جواب شما رو میده. اگر اقامه نماز جمعه بر همه واجب تعیینی بود، حالا داریم نمیگیم فقیه رو الان نمیگیم، فقها رو الان نمیگیم، هنوز داریم میگیم علا کل احد. اینو دقت بکنید، علا کل احد ما میخوایم بگیم مدعای اخباریین رو داریم بحث میکنیم که بگیم بر همه واجب هست. این اگر بر همه واجب بود خب باید چیکار کنه؟ خب توی روایت بگه، توی روایت بگه که به همه برید، همه برید اقامه کنید. این همه روایت دارین، یک دونه نیومده که بگه که برید همه تون برید اقامه کنید. باز لوکانه لبانه، این که بگه از قد باید بگه همه کسانی که در قرا هستن، در حالا بحث قرا رو دوباره جدا، دلیل جدایی هستش، جدایی بحث میکنیم. اگر یه همچین چیزی بود که بر همه اقامه واجبه، چون عقدن رو داریم بحث میکنیم، حالا اگه عقدن شد حضورن واجبه یه بحث دیگه هست، حضورن یه مسئله دیگه است، ولی کن عقدن و حضورن اگر یه همچین چیزی بود بالاخره نمیشد که در یک این همه برهه از زمان غیبت صغرا تا امروز اکثر فقها ها نخونن. نمیشه که همچین چیزی، نه بر همه، اگر بر خاطر تو خونش که چیزی 5 تا وایسن نماز جمعه بخونن که چه اشکال، اگه علی کل احدن بود، علی کل احدن بود، اینو داریم الان بحث میکنیم. اینجوری بود که اکثر همش که زمان تقیه نبوده، که در زمان دیلمی ها در زمان اینا اصلا تقیه ای نبوده، همونطور که گفتم بهتون در خوندم در تا سال 329 تا 450 تو بغداد نماز جمعه بوده، در کتاب النقد میگه در کلی از این بلادها نماز جمعه بوده، ولی کن علا کل احد رو اثبات نمی کنه. نماز جمعه هم بوده، یعنی نماز جمعه بوده، نماز ادعی می خوندن ادعی هم نمی خوندن. اگر یک چیزی وجوب عینی تعیینی علا کل احد بود، باید در همه قرا، در همه قصبات، در همه مثل نماز جماعتی که الان داریم می خونیم، مثل همین شده باشه. بنابراین نمی توانیم بگیم که ما نماز جمعه وجوب عینی تعیینی داره و مخفی مونده بر این، بر عکس لااقل اکثر قاطع شیعه در طول زمان، از زمان که ائمه، از زمانی که ائمه بر سر کار نبودن تا حالا اکثریت قاطع شیعه نماز جمعه نخوندن دیگه. اگه علی کل احدن بود نمیشه همچین چیزی باشه، این یه چیز روشنی هست. خب این پس دوتا شد، این یه دلیل این بود. پس اینجا من چیز کنم که یادداشت کنم. پس دلایلی که میگیم نفی میکند وجوب عینی تعیینی را علی کل احد، یکی اجماع، اجماع مدعا، ادعای اجماع. حالا اگر اجماع هم نباشه تسالم فقها ها قطعیه، شهرت قطعیه قبل از شهید ثانی. دلیل دوم، اگر وجوب نماز جمعه وجوب تعیینی داشت در روایات بیان میشد، علا کل احدا بیان میشد، و اینجوری نبود که اکثریت شیعه بالاخره نماز جمعه رو، این یه واجب عینی تعیینی رو نخونه. یه چیز روشنی هست. خب اجماعی از شهید ثانی به این وقت متأخرین که اثری نداره، که این که اثری نداره، اون که مهم هستش قبل از، بله قبل از محققه، قبل از علامه است. خدمتتون عرض کنم که سومین دلیل روایاتی که روایات ف... فرسخین، که میگوید تا دو فرسخ، اینایی که در رأس دو فرسخ هستند نماز جمعه برشون چیه؟ واجب نیست. خب اگه علا کل احدن بود، خب اونجا هم باید بخونن دیگه. اینم جواب روشنی هست. اگر علا کل احدن واجب بود نماز جمعه، خب باید سر دو فرسخ هم بخونن، پنج نفر جمع بشن بخونن دیگه، هفت نفر جمع بشن بخونن. پس اینم دلالت میکنه نماز جمعه وجوب عینی تعیین علا کل احدن نداره. حالا آقای خویی رو جداست، عقدن رو داریم میگیم اینجا، الان بحث عقده، عقدن و حضورن، عقد رو یادتون نره. ما میگیم آقای خویی عقد حضور رو واجب میدونست، یعنی احتیاط واجب می، اونم احتیاط واجب میکرد،
وجوب تعیین رو توی شرکت
میدونه. بله در اونجا چیز میکرد.
اینجا از کدوم منظره؟
اینجا گفتیم وجوب عینی تعیینی علا کل احد، عقدن و حضورن. اینجا الان اینو داریم بحث میکنیم. اگر عقدن بود با سر دو فرسخ هیچ روشنی هست. اگر عقد نماز جمعه، اقامه نماز جمعه سر دو فرسخ لازم بود، باید سر دو فرسخی هم اقامه. پس معلوم میشه که اینجور نیستش دیگه، علا کل احد نیستش. چهارم، روایاتی که میگن اگر در روستاها، اگر در روستاها من یخطب یعنی خطیب وجود داشت، نماز جمعه بخونن. باز این روایات هم دلالت بر چی میکنه؟ این دلالت هم دلالت میکنه که این اگر من یخطب نبود نخونن. این نمیگه که اگه وجوب تعیینی عینی تعیینی بود، خب باز برن خطبه رو یاد بگیرن بخونن. خب جمع‌بندی نهایی، بنابراین نهایت چیزی که از ادله میتونیم استفاده کنیم اینه که اقامه، اگر نماز جمعه با شرایط که دارد اقامه شد، نهایت این است که چیه؟ در شرکت در اون، از این روایت میگه واجب هست. اما اینکه اون در چه شرایطی نماز جمعه اقامه میشه، بر کی واجبه، در این روایات نیست. و حاصل این بحث این است که نماز جمعه باید یا امام وجوب عینی تعیینی دارد حضورش در صورتی که معصوم برگزار کند، یا نائب خاصش یا نائب عامش اگر برگزار کنه. اما این که بگیم که علی کل احدین واجب هستش اقامش، و وقتی هم اقامه شد حضور پیدا کنه، اینجا ما دلیلی نداریم. این هم نظریه دوم. پس نظریه دوم که نظریه شهید ثانی و اخباریین هست، این رو هم ما نمیتونیم بپذیریم. میرسیم به نظریه سوم. نظریه سوم عبارت است از وجوب تخییری عقدن و حضورن، یعنی هم اقامش، اقامه نماز جمعه خدمتون عرض کنم واجب تخییریه، و هم اگر اقامه شد شرکت کردن در نماز جمعه واجب چیه؟ تخییری هست. که الان مشهور فقها از گذشته و متأخرین تا زمان شهید ثانی و از زمان وحید بهبهانی تا امروز، مشهور فقها این رو قبول دارن. یعنی اون چیزی که الان اکثر فقهای فعلی هم قبول دارن همین هست که میگن نماز جمعه واجب تخییری است، هم عقدن هم چیه؟ حضورن. واجب نیستش، عقدش هم واجب نیست، حاضر شدن در اون هم چیه؟ واجب نیست. یعنی واجب عینی تعیینی نیست، واجبش وجوبش وجوب تخییری هست. خب دلیل این نظریه چیه؟ دلیل این نظریه از همون بحثای قبلی ما روشن میشه. وقتی که به علا کل احد واجب نشد، ما از روایات استفاده کردیم در زمان غیبت چیه؟ در زمان غیبت ولی عصر اینجا این واجب عینی تعیینی نیست. بله، این میشه اقامش هم میشه واجب تخییری، شرکتش هم میشه واجب تخییری، که نتیجه این میشود که این روایاتی که این 200 روایاتی که صاحب وسائل میگوین که دارن تأکید میکنن که یجب علی کل مسلم، ما هم قبول داریم یجب علی کل مسلم، اما چی؟ تخییرن، عینی تخییری، عینی تعیینی نیست. یشهدها کل مسلم عینی تخییری. اون روایاتی که میگن که اگر کسی شرکت نکرد قلبش منافق هست، چی؟ اونا رو ما میگیم ماره اونجاییست که امام معصوم باشه. اونجا که عینی تعیینی باشه، اینجا اگر کسی شرکت نکرد این میشه چی؟ این میشه منافق. بله بله. ولی اگر عینی تخییری شد، نه، مخیر هستش، میتواند که به عدلش مراجعه کرده. در این که افضل هست، این همه تأکیدی که شده نشون میده که افضل هست، یعنی شرکت کردن در نماز جمعه افضله. این هم نظریه چندم. نظریه سوم، حالا میرسیم به نظریه چهارم. انشاءالله نظریه چهارم رو جلسه بعد خدمتتون عرض کنیم. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.